کاش بیسته لنت مدرن تندیسته.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم با برنامه کار و نوا همراه باشید.
آل بلودین آسمای وای دلم بچه ها بری تو خونه برن نه تو بری بونه
Sadistemem Bir gözel otağım ola Kabağımda
Koru Nabo Nabo
تابه باغ عرب های
بهار پخت کنه بلو آینه واره ببین چند پاره میدل میقراره.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
یوسا یوسا
یوسا یوسا
بگو یوسا
یوسا یوسا
یالی یوسا
یوسا یوسا
کارتولا چه
یوسا یوسا
دلمیدا چه
یوسا یوسا
ریبا چه
یوسا یوسا
یالی یوسا
یوسا یوسا
بگو یوسا
یوسا یوسا
ای جو والام
یوسا یوسا
کاکو والام
یوسا یوسا
تری یالام
یوسا یوسا
جوان مزا
به نام خدا. برنامه کار و نوا رو میشنوید از شبکه اقتصاد رادیو. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران و همینطور فرهنگ مردم کشورمون، که این برنامه باز هم در خدمت شما هستم با بخش دیگری از شناخت دادن در زمینه موسیقی کار در ایران. آوازی رو که میشنوید آواز برنجکاری در مناطق کوکیلویه و بویه رحمت و منطقه یاسوچ هستش.
های عباسا
یوسا یوسا
علی چواسا
یوسا یوسا
نبوی راسا
یوسا یوسا
رالی یوسا
یوسا یوسا
بگو یوسا
یوسا یوسا
جاهل ناران
یوسا یوسا
وقت کاران
یوسا یوسا
نبی کاران
یوسا یوسا
رالی یوسا
یوسا یوسا
یوسای مردون
یوسا یوسا
رالی یوسا
یوسا یوسا
رهتو تیم دون
یوسا یوسا
جسی یوسا
یوسا
یوسا یوسای زنون
یوسا یوسا
پسینونون
یوسا یوسا
کشته نرون
یوسا یوسا
همون چنون
یوسا یوسا.
مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما و بحث جذابیت ملودیک و هارمونیک واژگان بی‌معنا و قالب ناپذیر در موسیقی کار در ایران و نمونه از این آوازها رو و این واژگان رو شما با نام یوسا یوسا شنیدید. این آوازها از این نظر بر ما ارزشمندن که در جریان تکامل زبان و گسترش دانش و فرهنگ در اقوام و طوایف ایرانی، شکلهای گوشنواز قالب ناپذیر و نامنظم و گاه بیمعنایی دارند که هنوز قلمرو ویژه خودشون رو حفظ کردن، گرچه که یوسا به معنای عجله کن هم کاربرد دارد. فرمول های پدید آمده ی نیاکان ما اینقدر قدرتمند هستند که اگرچه الغای مفهوم نمی کنند ولی به لحاظ عناصر موسیقی با یکدیگر پیوند دارند. مفاهیم هر واژه جزئی از کاربرد اجتماعی مجموعه قواعد نامنظم و همچنین ایجاد کننده ی نظم. اما در پرسش هایی که از افراد کهنسال داشتم در طی تحقیقاتم، هیچ کدوم نمی دونستن اون چی رو که واگویه می کنند چه معنایی داره و یا جوابی نداشتن که مناسبش باشه. اونا حتی نمی دونستن که این قواعد بی‌معنا چه مسیر تاریخی رو طی کرده. گاهی با شنیدن آوازهای شیردوشی زنان که ننمه رو میخوندن، به ویژه در آذربایجان، خراسان، استان مرکزی و مناطق زاگرس نشین ایران، این حس رو داشتم که شاید این آوازها از دوره ای به گوش ما میرسه که در ایران باستان ایزد ننه جایگاه بس مقدسی داشت. ایزدی که مری بویس دربارش می‌نویسه که اصل این نام متعلق به ایزد بانوی بابلی است، یعنی ننه که حالا میگیم ننه، موجودی که انگاره او با ایشتار بسیار نزدیکه. در ارخ مرکز آیین توموزی ننه و ایشتار هر دو در معبد آنو یعنی خدای آسمان صاحب زیارتگاه بودند. در اونجا شخصیت و احترام ننه از مقام ایشتار چیزی کم نداشته. در برابر بت ایشتار 12 ظرف طلای سرشار از نوشابه میگذاشتن، نوشابه های خاص، و در مقابل ننه 10 ظرف میگذاشتن. و ننه هم مثل ایشتار به عنوان ایزد بانوی زهره پرستش میشده. در هزاره سوم پیش از میلاد که با پیدایی و ناپیدایی زهره نظر و نظرات پیشکش ایزد بانوی ننه می کردن، یکی از شاهان ایلام در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد تندیس ننه رو از ارخ به شوش به یغما می بره، یعنی تاراج می کنه و برای پرستش اونجا تندیس ننه رو می گذاره. تا سده هفتم پیش از میلاد که آشوربانیپال شوش رو تصرف می کنه تندیس ننه اونجاست. بعد از اونجا اون تندیس دوباره بر می گرده به ارخ و در اونجا دوباره مورد پرستش قرار می گیره. اما آیین ننه در منطقه شوش دوام پیدا می کنه و در زمان سلوکیان هم ازش گفتگو می شه و در شوش ایشتار رو هم پرستش می کنن، اما دیگه بتی در اونجا نیست. به نظر می رسه که پارسی ها این دو رو با ایزد بانوی خودشون یعنی آناهیتا یکی می دونستن، چه ننه رو چه ایشتار رو، به جای اسم معبود خودشونم به کار می بردن. یعنی اگر کسی رو دوست می داشتن بهش ننه می گفتن، یعنی به عنوان عزیزترین کس، کسی در اندازه های یک ایزد. چون به گوش ایرانی ها همچین واژه‌ای برای مفهوم مادری آمده، بنابراین به عنوان لقب برای معبود نگهبان مادینه اینو مناسب دیدند. مری بویس این مطلب رو در کتاب هخامنشیان نوشته و اگر دوستانی میخوان مراجعه بکنن میتونن به صفحات 48 و 49 این کتاب مراجعه بکنن و توضیحات بیشتر رو اونجا ببینن. اون چی که گمان منو قوی میکنه این هستش که گاو، گوسفند، بز و شتر مادینه به لحاظ شیردهی و تأمین غذا و بخشی از مایحتاج زندگی روزمره به گونه ای همان نگهبان مادینه خانواده در میان ایرانیان از اون تاریخ به بعد به شمار میاد. به همین سبب که بعد از تکامل اندیشگی و باورهای اعتقادی، یافتن رویکردهای یگانه پرستی باعث میشه اون چرا که در زمان پیشتر برای اون ایزد میخواندند به عنوان آواز ویژه این نگهبان مادینه، این آواز رو آوردن در حالت جدیدش و بدین گونه آواز ستایشی و باستانی در یک چرخش نو به یک کاربرد دیگرگون رسیده تا به زمان ما. میریم به شنیدن یک بخش دیگه از برنامه گزارشی که تهیه شده و برمیگرد.
به همه شما شنوندگان برنامه کار و نوا سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. امروز قرار هست با یکی از هنرمندان خوب کشورمون صحبت بکنیم که اهل غرب کشور هستند و به زبان کردی میخونن، ضمن اینکه آهنگ سازن، جناب آقای جمشید عزیزخانی. سلام آقای عزیزخانی، روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام مستمعین شما، انشالله که عید به شما و تمام شنوندگان شما مبارک باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چقدر از ویژگی موسیقی کردی یا ترانه های کردی برامون صحبت میکنید؟
خب راجع به ترانه های کردی و موسیقی کردی صحبت زیاد شده. در واقع کردی یکی از شاخصترین و یکی از مادرترین زبان های موسیقی ایران هست که متداول است که از ترانه های کردی خیلی استفاده های نامشروع و مشروع شده است. در واقع اونی که کردی میخونه خب کردی میخونه، اونم که کردی نمیخونه میره از کردی ها برمیداره فارسیش میکنه. این به دلیل ازدیاد ترانه های کردی که شکر خدا و انشالله که روز به روز بیشتر میشه.
آقای عزیز خانی، ما در برنامه مون کار و نوا راجع به موسیقی های کار یا به عبارتی بهتر آواکارها صحبت میکنیم. میخوام شما که با فرهنگ منطقه غرب کشورمون هم آشنایی دارید، خودتون اهل کرمانشاه هستید و به زبان کردی میخونید، از این موضوع صحبت بکنید. چه ارتباطی میبینید بین این آواکارها و ترانه هایی که خودتون میخونید؟
خب ببینید، آواها، نواها و مقامها اینها از موسیقی ما جدا نیستن، یعنی اینا در واقع به وجود آورنده یه تمام موسیقی های ما. مثلا این دو ماراتون هست، یعنی موسیقی مقامی یا موسیقی نواهی یا موسیقی نوا یا آوا یا هوره یا سیاچمانه، اینها همه داستان داره. خب حالا به گویشی به گفته هایی تقریبا میشه گفت قدیمی ترین اینها همون نواها و آواهای چوپان های ما که میخوندن. نغمه های مختلف داریم راجع به همین آواها که من خدمت شما عرض بکنم که حالا لاوک هست، دیلوک هست، لاجا هست، بارگتی، حیرانی، قطار، مقام هایی هستن که ما داریم که تقریبا 72 مقام مجازی و یه مقداری مقام حقانی هست که خب خورده خانقایی تره و ما اجازه نداریم راجع به اونها. برای زاده شدن ما داریم، برای کار داریم، ترانه شبان، ترانه کشاورز، ترانه سبک، ترانه آهسته، کند، آرامش، لالای دوشیدن، حتی شیر گاو و گوسفند، اینها همه موسیقی داره. به اضافه خوب ترانه های میهنی ملی، ترانه هایی که مردم دلبستگی دارن با آنها از بدوش بوده تا الان و هیچ اتفاقی هم نیفتاده و هیچ گونه هم ضعیف نشده و هنوز هم داره خوشبختانه استفاده میشه.
و خود شما یکی از کسانی هستید که در زمینه موسیقی های ترانه های ملی خیلی کار کردید، درسته؟
بله بله بله، من زیاد خوندم. یک خورده اون آواها و نواها با اینها فرق داره ولی از هم جدا نیستن. حتی ما ترانه دانش آموز داریم برای مدرسه، ترانه دورگرد، دورگردها که مثلا تو یه کوچه ها دارن میگردن، اسباب میخرن، کهنه فروشن، کهنه خرم، دست دوم میخرن، نمیدونم میفروشن، اینها ترانه دارن، ترانه کشاورزا. هنگامی که اینا داست دستشان هست دارن درو میکنن، به خوندن مشغوله. کاه از گندم داره جدا میکنه، اونا همه آوا و آهنگ های خاص خودشونو دارن.
از این ترانه های کار چیزی به یاد دارید یا به خاطر دارید که الان بتونید بخونید؟
ببینید ما خب اینا که یکی دوتا و دهتا نیست. ترانه ماهیگیر دارم مثلا، ترانه درختکاری. ببین درختکاری خودش ترانه داره. الان یه درختکاری که من میگم، حالا خدمت شما فرمایش کردید چیزی، من همینجوری بگم، میگه که داری کچینه مؤمن لم دشته چول هوا هر کوینه بیدار امان اوی کرمال گنا داری کچینم امان لم دشته بان هوا هر کوی نیبی آو دارا اوی ویران آمان. خب این داره میگه من یه درخت دارم میکارم در جای چول، در جای خلوت، به این درخت دارم آب میدم، این درخت بر میده، من برش برای عزیزانم میبرم و خیلی چیزایی دیگه تو این اوضاع احوال داریم. شما باید مثلا 10 تا 20 تا برنامه برای این قضیه بذاری.
مرسومه موقع درخت کاشتن این رو میخونن واقعا.
ببین مرسوم هست. حالا یه عده مثلا با شعر و با ادبیات الهی و عرفانی این کارو میکنن، یه عده با آواز این کارو میکنن، که قاعدتا برای این همه آوازخوانی داره. مثلا این بچه خوابوندن لالایی برای بچه میگن که الان مثلا میگن خیلی وقت مثلا مرسوم نیست. توی فرهنگ ما هنوز مرسوم هست و هنوز مادرها برای بچه هاشان لالایی میخونن و بچه هاشان رو میخوابونن. این آواها یه چیزایی هست که فراموش نشدنیه دیگه، در واقع جز میراث کردها هست.
متشکرم آقای عزیز خانی،
موفق و معید باشیم.
خب این بخش از برنامه رو شنیدید، اما اینو میخوام بگم که گرچه همواره دستخوش شدن آوازها و متن آوازها و دگرگون شدن اینها در طول زمان همواره مورد نظر بوده و در جوامع گذشته ایرانی ها به هر حال با سیستم جامعه تغییر میدادن به این آوازها، اما اون چیزی که از نظر زبانشناسی واژگان بی‌معنا و قالب ناپذیر برای ما مهم هست، دورنمای قدرتمندیه که در این کلام ها وجود داره. به همین دلیل همیشه نوشتم و گفتم که موسیقی ما یک نقشی از لاجوردی های دوران کهن این سامان رو در خودش داره که میتونه بیانگر شگفتی های بسیاری برای امروز و آینده کشورمون باشه. از سوی دیگه نگاهمون به منشور زیبای آواهای کار به لحاظ بررسی های علمی نوین روی این آواها واقعا باید تیزتر و جدیتر بشه. در این نگاه مبحث نشانه‌گذاری آوایی یا فونوکودینگ که به توانایی خلق نمونه‌های صدایی نوین از طریق اجماع اونها برای ایجاد مرحله پیام و ارسال می‌پردازه، به این باید واقعا توجه بشه. ما تا به حال به این مسئله، دستگاه فرهنگی ما به این مسئله، یعنی نشانه‌گذاری‌های آوایی، هیچ توجه جدی نداشتن. این مبحث در کار آواهای ایرانی هنوز ناشناخته مونده و ناپیدا و گمه. الان راویان کهنسالش در حال از بین رفتنن و به مرور زمان یکی یکی سر به سینه خاک میگذارن و اون چی که در پستوخانه ذهنشون با خودشون میبرن گنجیست که دیگه بر نمیگرده. به این آواز از منطقه مازندران گوش بدید. ادامه صحبتمو برای شما عزیزان خواهم داشت.
چار میداری کم بهشون ببیابون، چار میداری کم بهشون ببیابون، میام دم از به شب گیر تا نموشون. آه جنوی خرمن خرمن کارا از عمد برابون، ای خرمن خرمن کرا زمد برا بایان، ای دم نزنده می از من بنیدر بایان، ای بیابون تا بیابون را دکفیم، ای دوار من دشتا زهرا دکفیم.
خب این آوازی که شنیدید آواز چاربداری بود. خوانندگان این اثر سید عباد و سید کمال محمدی هستند که از خوانندگان خوب منطقه قائمشهرن و نوازنده لالبا هم آقای وحید میری بود. این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که این آوازها وقتی که میخوام بهشون توجه بکنیم میبینیم که جزو شگفتی های زمان ماست. برای اینکه کسی که در حال کار بوده، یعنی چوپان یا کشاورزی که در حال کار بوده، به تمام اجزاء محیط کارش توجه داشته، حتی بیابان رو در بیان خودش داره میاره و اینکه چه کاری رو داره انجام میده اینو تعریف میکنه و نشانه هایی که داره و حتی سختی کارش رو در یک قالب هنری بیان میکنه که میگه من راه خیلی طولانی رو دارم طی میکنم در این بیابان سخت برای اینکه یه لقمه نون در بیارم. این یکی از جلوه های زیبای فرهنگ ایرانی است برای بیان حقیقت در قالب یک هنر، و هنری میتواند واقعا هنر باشه که بیان کننده حقیقت زندگی باشه، حقیقت رو در خودش نهفته داشته باشه. از سوی دیگه حالا ما اگر بخوایم به موسیقی کار نگاه بکنیم، افزون بر این آوازها و موسیقیایی که در جامعه همون هست، پایه ترین قسمت موسیقی کار در کشور ما آواهایی است که در این سرزمین جاری بوده و هست کماکان، منتها امروزه این آواها بیشتر ضعیف شدن، مثل آواها و فریادهای غذا طلبی پرندگان و پستانداران خانگی و اهلی. این یه راز و رمزی داشته بین انسان و اون حیوانی که در کنارش زندگی میکرده یا اون پرندهی که در کنارش زندگی میکرده. آواها و فریادهای هشدار دهنده پرنده ها و پستانداران خانگی و اهلی، آواها و فریادهای پیام دهنده انسان برای حیوانات و پرندگان. دسته چهارمی وجود داره، آواها و نغمه های انسانی برای بهره‌وری بهتر از پرندگان و حیوانات اهلی یا وحشی. و دسته پنجم، آواها و نغمه های انسانی در شکل پیامدهی برای به دام کشیدن حیوانات و پرندگان. تو اون بخشی که آواها و فریادهای غذا طلبی پرندگان و پستانداران خانگی و اهلی رو مطرح کردن، غالبا شرطی پدید می آمد به خاطر اینکه خانواده صاحب پرنده یا صاحب دام با رفتاری که از خودش نشون میداد حیوان رو شرطی میکرد به زمان غذا. به همین خاطر پرنده وقتی که مثلا مرغ‌ها اگر یا مرغابی‌ها وقتی گرسنه می‌شدن شروع می‌کردن به سر و صدای زیاد برای اینکه اعلام بکنن ما گرسنه‌ایم. از این طریق اون صاحب خانه می‌فهمید که اینها گرسنه‌اند و براشون غذا می‌برد. بخش دیگه، پرنده‌ها و پستانداران خانگی و اهلی هشدار میدن جایی که مثلا بیگانه‌ای وارد خانه‌ای بشه، اگر این خانه داره قاز باشه، قازها بدون استثنا شروع میکنن به فریادهای بلند و هراسناک کشیدن، چون قاز یکی از پرندگان مهاجمی است که هم مثل سگ میتونه مراقب خانه باشه و هم خیلی خوب آگاه کننده و به همین خاطر و خیلی هم زود هراسان میشه، به هر چیزی مشکوکه این پرنده. و خیلی جالبه که در خانه ها غالبا قاز نگهداری میشد یا سگ در کنار در نگهداری میشد که اگر غریبه ای وارد شد اینا شروع بکنن به صدا کردن. همین آواها و فریادهای هشدار دهنده یک جریان ارتباطی بین انسان و حیوان پدید می آورد. این نمونه‌ایه که خدمتتون عرض میکنم، ولی بحث در موسیقی کار در ایران پیچیده تر از این حرف هست. حالا آواها و فریادهای پیام دهنده انسان برای حیوانات و پرندگان چیه؟ طرف گاوش گم میشد یا مثلا اسبش گم میشد توی جنگل و از طریق آواها و جارهایی که صدا میکرد اون حیوان رو فرا میخواند و اسب اگر راه دوری رفته بود پاسخ میداد و متوجه میشدن که مثلا این اسب، صاحب اسب متوجه میشد این در پس دره کمری جایی گیر کرده، میرفتن پیداش میکردن میآوردن. یا صداهایی رو ایجاد میکرد که مثلا بز یا بزغاله گم شدهی بهش پاسخ میداد و میتونست بره این حیوان رو اگر گم شده پیدا بکنه. این هم باز یک ارتباط پیامی بوده از طریق آواهای صوتی که این آواها غالبا به صورت کلیله ها، به صورت بانک های نازک و به صورت بالا رونده اجرا می شدن و بانک های بلند قوی و به همین خاطر در کار تأثیر داشتن، جزء بخشی از کار شبان یا جزء بخشی از کار کشاورزان و حتی بخشی از کار خانه‌داری خانم ها بود این آواها و باید بلد می بودن. با تغییرات سیستماتیکی که در جامعه ما رخ داد متاسفانه کمتر دیگه الان این آواها رو می شنوید. مهبد مکی تو این بخش با میهمانش راجع به آواکارهای اقوام ایرانی صحبت و گفتگو بیداره که اون جالب و شنیدنیه.
درود فراوان بر شما شنوندگان فریخته رادیو اقتصاد. امروز هم خدمت دوست گرامی و هنرمند ارزشمند دکتر کیوان پهلوان هستیم، نوموزیکولوگ، پژوهشگر موسیقی مازندران. جناب دکتر درود بر شما و خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام، سلامت باشید، شاد باشید، با نوروز زیبا.
همچنین بر شما. امروز به ذهنم آمد جناب دکتر پهلوان از بحث لعبت بازی در باب اون و پیوندش با موسیقی کار از شما بپرسم.
بله، ما توی فضای لعبت بازی خیمه شب بازی پرده بازی، اسمای مختلف شب بازی، لعبت بازی،
بله
خیمه شب بازی اسمای مختلفی بوده هست که برایش گذاشته شده. صحبت بر سر این است که قرنها این عروسک بازی، این لعبت عروسک، لعبت عروسک دیگه، عروسک بازی ها قرنها بوده. یک بحث صحبت برای حسر این است که این خیمه شبازی ابتدا در میان ترکان آسیای میانه و منطقه ماورالنهر و اون طرف وجود داشت،
منطقه فرارود،
بله،